بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از شد گرفتار دو مذهب افراطی و تفریطی شدیم، اما مذهب تفریطی مال صاحب مدارک بود که میگفت حتی بعد از تمامیت نمازم اگر شما شک کردی طهارت داشتی یا نه، میگه بعد بری وضو بگیری اون نماز رو بخونی. یعنی قاعده تجاوز رو بعد از تمامیت عمل هم اعمال نمیکنه. نقطه مقابلش ببینیم کاشف الغطا چی کرده. او نه تنها بعد از فراغ اعمال قاعده میکنه، حتی در اثنا هم اگه شک در شرطی کرد اعمال قاعده تجاوز میکنه، حتی در حال دخول در نماز این کار رو میکنه، حتی نسبت به نمازهای آینده، یعنی اگر بعد از نماز ظهر شک کرد که آیا وضو داشته یا نه، قاعده طهارت جاری میکنه، میگه نماز ظهرم و با وضو خوندم مشغول نماز عصرم میشه. یعنی تا این حد قاعده تجاوز کشش میده حتی نسبت به مطالب و نمازهای آینده. ایشون میگه درست نی، قاعده تجاوز به شما میگه وضو داری، به این شک اعتنا نکن، اما نسبت به چی؟ نسبت به اونی که تجاوز محقق شده و اون نماز ظهره. نسبت به نماز عصر که هنوز محلش باقیه، تجاوزی نشده که شما اونجا هم اعمال قاعده تجاوز میکنی. بعد ایشون میفرماد خود این آقای کاشف الغطا اومده توضیح بده، گفته باید ببینیم معنای عدم اعتبار به شک یعنی چی. اون روایاتی که میخوندیم فشک و که لیس بشه شکت عبرت و اعتباری نداره، اول معنای عدم اعتبار رو باید ببینیم چیه. اگر معنای عدم اعتبار اینه، یعنی شما خودت رو وضودار حساب کن، به اون شک در شرط اعتنا نکن، بگو من متطهرم. اگر این باشه معناش، خب بله متطهر که شدی نماز عصرم میتونی بخونی. اما اگر نه، معنای این که به شک اعتنا نکن یعنی بابا از عهده نماز ظهر گذشتم. به شک اعتنا نکن یعنی نسبت به نماز گذشته. اگر این معناش دومی باشه، بله نمیتونه داخل در عصر بشه. خب ایشون چی میفرما؟ ایشون میفرماد نه خیر، همون اولیه معناش، معنای این که به شک اعتنا نکن یعنی اون طهارت محقق شده. اما طهارت محقق شده نسبت به چی؟ نسبت به اونایی که تجاوز صدق میکنه، نسبت به اون بعدی ها که تجاوز صدق نمیکنه. بعد قاعده تجاوز شما رو متطهر قرار داد، اما متطهر قرار داد نسبت به نمازی که عنوان تجاوز درش صدق میکنه، نماز است که هنوز تجاوزی نشده از او. اون وقت در این رابطه اون مثال رو آوردن، اگر کسی در نماز عصر شک کرد که من نماز ظهر رو خوندم یا نه، خب نماز ظهر محلش قبل از عصره، من الان در نماز عصرم، نمیدونم ظهر خوندم یا نه، قاعده تجاوز جاری بکن، بگو ظهر خوندم. خب وقتی ظهر خوندی، سلام نماز رو که دادی، شما اینجا باید برنشی نماز ظهر رو بخونی، چون خود و خدا این آدمی که الان نماز عصر رو سلام داده ازش سوال بکنی شما نماز ظهر بخوندی، میگه نمیدونم. خب قاعده اشتغال میگه بلند شو نماز ظهر بخون، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اول ظهر ذمه من مشغول شد به نماز ظهر و عصرم رو خوندم، با این قاعده تجاوز نماز عصر من صحیحه، چون این قاعده تجاوز گفت ظهر رو خوندی، پس مقدمه عصر فراهمه، نماز عصر من تموم شد. حالا خود و خدا من امروز نماز ظهر خوندم یا نه، شک دارم. وقتی شک دارم نماز ظهر خوندم یا نه، قاعده اشتغال میگه برنش نماز ظهر بخون. این گفت پس اون قاعده تجاوز چه فایده ای داشت؟ میگیم دو تا خدمت به ما کرد. اون قاعده تجاوز دو تا خدمت به ما کرد. یه خدمت این که شرایط عصر رو فراهم کرد، چون نماز ظهر باید مقدم بر عصر باشه، این قاعده تجاوز این شرط صحت نماز عصر رو فراهم کرد. و خدمت دیگه این که به شما گفت لازم نیست عدول بکنید، چون اگر یقین میکردی که ظهر رو نخوندی یقیناً باید عدول میکردی، اما چون شک داری قاعده تجاوز به شما میگه نمیخواد عدول کنی. پس بنابراین اینجا قاعده تجاوزی که شما جاری میکنی مقدمیت ظهر رو ثابت میکنه. اما آیا من واقعاً نماز ظهر خوندم یا نه، اونو که دیگه ثابت نمیکنه. پس نتیجتاً چطور در اینجا این قاعده تجاوز بعد او رو درست کرد؟ یعنی جنبه مقدمیت و صحت و کل شیء به حسب صحت هر چیزی به حسب خودشه. شما الان با قاعده تجاوز نمازت صحیحه، خب نماز عصر صحیح من خوندم، اما شک دارم آیا نماز ظهر خوندم یا نه، قاعده اشتغال، قاعده فراغ نماز عصر رو درست کرد. قاعده اشتغال میگه بلند شو نماز ظهر رو بخون، شما که یقین نداری نماز ظهر خوندی یا نه. خب چطور در اونجا قاعده تجاوز فقط صحت رو درست میکرد، فقط نسبت به مقدمیت ظهر، اما دیگه ثابت نمیکرد که ظهر رو شما آوردی به اجای آدم نمیخواد بکنی؟ اینجا هم همینجور، شما بعد از نماز وقتی شک در وضو بکنی قاعده تجاوز میگه این شک لغوه، اعتنا به این شک نکن، اما نسبت به چی؟ نسبت به اون مقداری که گذشته. این دیگه معناش این نیستش که حالا شما چون طبق قاعده تجاوز متطهر شدی پس نمازهای بعدی رو هم میتونی بخوانی. پس نتیجتاً آقا این مذهب آقای کاشف الغطا صحیح نیست. خب این مال بعد از تمامیت عمل، در اثنایش هم همینطوره. وقتی بعد از تمامیت عمل گفتیم اون قاعده تجاوز به درد نمازهای آینده نمیخوره، در اثنا هم اگر شک کردی قاعده تجاوز به درد اجزای آینده نمیخوره. عنایت میفرمایید؟ با اون قاعده گفتیم بعد از نماز اگر قاعده فراغ جاری کردی نمازهای آینده رو درست نمیکنه، در اثنا هم قاعده تجاوز اجزای آینده رو درست نمیکنه. شما الان 5 دور طواف کردی، حالا شک میکنی اصلا وضو گرفتی یا وضو نگرفتی، قاعده تجاوز میگه آقا تا اینجا عملت درسته، اما دیگه اون 2 دور طواف رو نمیتونی بکنی، باید برای اون 2 دور طواف که هنوز محلش نگذشته بری وضو بگیری. 5 تا طواف با قاعده تجاوز درست کردیم، 2 تاش هم هنوز محلش هست، باید بره وضو بگیره اون 2 تا رو انجام بده. همون طوری که قاعده تجاوز بعد از عمل به درد نمازهای آینده نمیخورد، فقط نمازهای گذشته رو درست میکرد، در اثنا هم اگر شک کرد قاعده تجاوز به درد اجزای آینده یعنی اون 2 دور طواف نمیخوره، بلکه فقط اون 5 دور طواف رو تصحیح میکنه. پس نتیجتا آقا حرف ایشون حرف صحیحی نیست که آمده گفته در شک، در شرط، چه در اثنا، چه بعد از فراغ، چه قبل از شروع اعتنا نکن، اونم همه شرطا. حالا یکیش وضوئه، آخرشون چند تا مثال زد دیگه، لباس، وقت، طهور، استقبال، صد، تمام اینا شرطه. میگه در تمام اینا اگر شما در اثناء نماز شک کردی اعتنا نکن، قاعده تجاوز رو جاری کن، بقیه نماز رو بیار. ایشون هم میفرماد نه آخری حرف درست نیست، قاعده تجاوز این شرطا رو نسبت به گذشته درست میکنه نه نسبت به آینده. نعم، ایشون میگه در وضو میشه حرفی برایشون درست کرد. آخه ما سوال راجع به شرط بود، یکیش وضوئه، ایشون در همه شرطا میگه در اثناء نماز به شک اعتنا نکن، ولی نعم میتونیم برای خصوص وضوئ توجیهی بکنیم. نه اینکه تا حالا اشکال کردیم به ایشون، گفتیم حرفای شما باطله که میگی در اثناء نماز اگر شک در شرط کردی اعتنا نکن نماز درسته، گفتیم این حرف باطله. حالا با نعم یه دونه از شرطها رو میخوام توجیه بکنیم، میشه حرف کاشف الغطا رو نسبت به خصوص وضو درست بکنیم؟ در این اگر در اثناء نماز در وضو شک کرد میشه اونجا بگیم با قاعده تجاوز بقیه هم درسته، شرطهای دیگه نبا، شرطهای دیگه فقط گذشته رو درست میکنه. نعم در خصوص وضو که یکی از شرایط نمازه میشه در اثناء اگر شک در طهارت کرد نمیدونه وضو گرفته یا نه، این یه دونه شرط رو میشه قاعده تجاوز جاری کن، بگو محل وضو گذشته بنابراین ادامه بده به نمازه. چرا؟ عنایت بفرمایید، اختلافه آیا در نماز وضو شرطه یا طهارت؟ وضو، وضو این کاریست که ما سر حوض میریم میکنیم. طهارت چیه؟ اون حالت نورانیتیه که حاصل از این وضوه، الوضو و نورو. آیا ما در نماز موظفیم وضودار باشیم یا موظفیم طاهر باشیم؟ طهارت شرط در نمازه، یعنی اون حالت حاصله از این کارهایی که ما میکنیم که بهش میگیم الوضو و نورون. آیا اون نورانیت و طهارت در نماز شرطه، یا این وضو، این کارهایی که ما میکنیم، این شرط صحت نمازه؟ بعضی آمدن، یعنی مشهور آمدن گفتن بعده وضو شرط نمازه. در نماز ما مأموریم به وضو، یعنی ما باید در نماز وضودار بشیم. چرا؟ برای اینکه قرآن میفرماد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا. اگر میخواین نماز بخونین چیکار کنین؟ صورتو بشویین، دستارو بشویین، فمسحو مسحم بکنین. خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم وظیفه ما تحصیل وضوئه. اذا قمتم الی الصلاة وضو بگیرین. فاغسلوا یعنی وضو بگیرید دیگه. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. پس ما از این آیه میفهمیم در نماز مأمور به ما وضوئه. اذا قمتم الی الصلاة فتوضؤوا. پس ما در نماز موظفیم به تحصیل وضو. ولی بعضی از محققین گفتن نه، اونی که بر ما تحصیلش لازمه اون حالت حاصله از این وضوئه. خب فرقش چیه؟ اگر گفتیم وضو عبارت است از این، یعنی ما اگر گفتیم وضو در نماز معتبره، اون وقت وضو میشه از مقدمات نماز. چرا؟ اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا. پس وضو میشه از مقدمات نماز. رو قول مشهور وضو میشه از مقدمات نماز، مثل اباحه مکان، مثل به خدمت شما عرض شود که مثل اباحه مکان، مثل به خدمت شما یه چیز دیگه تو ذهنم بود بگم، بله استقبال، بله یعنی نه خیر استقبال نه، مثل به خدمت شما فراموشم کردم. علی کل حال یه مقدماتی داره نماز، اباحه مکان یکیشه، وضو هم یکیشه. بنابراین این مثل اباحه مکان میشه، مثل وقت میشه، وقت هم از مقدمات نمازه. پس رو قول مشهور وضو میشه از مقدمات نماز، مثل وقت، مثل اباحه مکان. چطور اینا مقدمات نمازه؟ اول باید مکان مباح تهیه کنی، اول باید بدونی وقت داخل شده، اولاً باید وضو بگیری. پس بنابراین عقیده مشهور اینه که وضو از مقدمات نمازه. دلیلش هم این که آیه میگه اگر میخوای نماز بخونی مقدمش وضو گرفتنه. خب پس بنابر قول مشهور وضو میشه از مقدمات نماز، اما بنابر قول اونا وضو میشه از مقارنات نماز، مثل استقبال و ستر و نیت. استقبال و ستر و نیت از مقارنات نمازه، یعنی جزء نماز شما باید مقرون به استقبال باشه، مقرون به نیت باشه، مقرون به ستر باشه. دقت کردین؟ پس آیا در نماز چی واجبه؟ مشهور میگن وضو، بعضیا میگن اون حالت حاصله از وضو که اون طهارته. فرقش چیه؟ اگر گفتیم وضو مأمور به ما در نمازه، وضو میشه از مقدمات نماز، مثل اباحه مکان و مثل وقت. اگر قول اون چند نفر محقق رو بگیریم، وضو یعنی اون طهارت میشه از مقارنات نماز، مثل استقبال و ستر و نیت. خب اون وقت اگر اینجوری قبول کردیم، یعنی حرف مشهور رو گفتیم وضو از مقدمات نماز، خب جاش قبل از نماز دیگه. پس حرف آقای کاشف الغطا رو که میگه در اثنا اگه شک در شرط کردی اعتنا نکن، ما ردش کردیم، گفتیم نسبت به اجزای آینده این حرف درست نیست. ولی میگیم در یه دونه شرط میشه حرفش توضیح بکنیم و اونم وضوئه. اونم بنابر قول مشهور که وضو میشه از مقدمات نماز. پس جای وضو کجاست؟ قبل از شروع به نماز. من الان دو رکعت هم خوندم، الان که در رکعت دوم شک میکنم وضو گرفتم یا نه، قاعده تجاوز. خب یه وقتش گذشت، یعنی اون وضو مال قبل از نمازه، نتیجتا نماز ادامه بده درست شد. پس ما که دیروز شک اشکال کردیم به ایشون، گفتیم حرف تو
نمازتون باطله که شما در اثناء نماز قاعده فراغ جاری میکنی برای همه شرایط، میگی اعتنا نکن. ما دیرو گفتیم حرفشون باطله، ولی با نعم امروی استثناء کردیم. در مورد وضو میشه حرف ایشونو بپذیریم، بنابر قول مشهور که وضو رو از مقدمات نماز میدونن، نه بنابر قول اون چند نفر که میگن در نماز طهارت شرطه، اون نورانیت شرطه، که اگر اونجور بشه میشه از مقارنات. بنابراین وضو شد از مقدمات، لازم نیست هر جز شما یه وضو بگیری. اما در مقارنات چرا؟ در مقارنات هر جز مشروط به استقباله، مشروط به نیته، مشروط به ستره. اما وضو که اینجوری نیست هر جز یه وضو بخواد. اگه اینجور بشه ست وضو باید بگیره و فعل کثیره، نماز به هم میخوره. نعم بعد از اشکالی که دیرو کردیم گفتیم حرف آقای کاشف القطا باطله که در اثناء نماز اومده گفته اگه شک در شرط کردی اعتنا نکن باطله. نعم رو به ما میشه ادعا کرد که عقیده مشهورم همینه، در این که وضو از مقدمات نمازه، محل احرازش لجمیع اجزای صلات قبل از صلاته، یعنی محل موظف وضو کجاست؟ قبل از شروع نماز. محل موظف وضو اونجاست، از محل موظفش گذشته. نمیدونم الان وضو دارم یا نه، محلش که قبل از نمازه گذشته، به شک کده اعتنا نکن، نماز رو تمام بکن. میشه با این توجیه در قضیه یه دونه از شرطا با، یعنی فقط وضو، در مورد وضو میشه حرف ایشون رو درست کرد، برای اینکه وضو میشه از مقدمات نماز، محلش قبل از نمازه، لا عند کل جزءن، نه اینکه هر جزئی، اون مقارناته. اگر ما در باب گفتیم طهارت لازمه رو قول اون چند نفر، میشه از مقارنات، یعنی هر جز باید مقرون به طهارت باشه، چنانچه هر جز باید مقرون به استقبال و ستر و اینها باشه. و من هنا یعنی چی؟ از این جهت که احتمال داره وضو از مقدمات حساب بکنی، این نعم بالاخره وضو از مقدمات حساب کرد، بنابراین که ادعا کنی در وضو میشه همچی توجیهی بکنه، نعم، یعنی من هنا از این جهت که وضو یک حساب خاصی داره، محل موظفش قبل از نمازه، لذا یه عده از علما اصلا عقیده شون این شده، گفتن آقا این شرطی که شما در اثناء نماز شک میکنی، اگر وضو باشه اعتنا نکن، اما اگر غیر وضو باشه اعتنا بکن. برای همینه اون آقایونی که یه عده‌ای ان، حالا اسمشون رو من یادم نیست، یه عده ای از آقایون عقیده شون اینه که در نماز اگر شما شک در شرط طهارتی کردی اعتنا نکن، نماز ادامه بده، اما اگه در شرایط دیگه شک کردی باید به شک اعتنا بکنی. اونا برای همینه، اونا برای اینی که وضو رو جزء مقدمات میدونن، میگن مأمور به ما در نماز وضوئه، نه طهارت تا بشه از مقارنات، وضوئه، وضو هم از مقدمات نمازه، مقدمات نماز هم مال قبل از نمازه، وقتش گذشته و از همین جهته، یعنی از این جهته که وضو احتمال داره از مقدمات باشه. قد یو پسر بعضی ها تفصیل دادن بین ما کان من قبیل الوضو، یعنی ما یعنی شرط، تفصیل دادن بین اون شرایطی که ما یعنی شرایط اومدن، تفصیل دادن بین اون شرایطی که از قبیل وضوعه. مگه وضوع چجوریه؟ وضوع محل احرازش قبل از دخول در عبادته، و بین غیر وضوع، یعنی شرایط رو تفصیل دادن، شرایط وضوعی با شرایط غیر وضوعی فرق داره. شرایط غیر وضوعی مثل استقبال، مثل نیت، این کتابای ما نیت داره، اونا سطر داره، فرقی نمی کنه، هر دوش هم باشه خوبه، استقبال، نیت، سطر، اینا از چیزایی که کل و جز ان جز ان باید مقرون به اینها باشه، اونا سطر تنها داره، اینا نیت تنها داره، هر دوش هم باشه بهتره. فإن احرازهما، یعنی احراز این استقبال و سطر، ممکنن فی کل جز، شما در هر جز جز از نماز میتونی حال استقبال و حال سطر سطر رو رعایت بکنید، اما شما نمیتونید در هر جزء وضوع رو احراز بکنید، برای اینکه در هر جزئی باید یه وضوع بگیرید. پس بنابراین احراز این استقبال و سطر ممکن است در هر جزئی. چرا؟ برای اینکه لیس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة بالخصوص، برای اینکه محل موظف اینا که قبل از نماز نیست. شما هر جزء نمازت باید با استقبال همراه باشه، باید با نیت و سطر همراه بشه، اون وقت شما اینجا میتوانی بیای استقبال و سطر رو احراز بکنی. چرا؟ چون محلش بالخصوص مال قبل نیست، از قبل تا آخر نماز این شرایط باید رعایت بشه. ولی به خلاف الوضوء، وضوء اینجوری نیست، وضوء محل موظفش بالخصوص قبل از نمازه، نه اینکه اند کل جزء شما باید احراز یه دونه وضوء بکنی. و این ازن اونا دارن میگن ایشون فرماد اون آقایونی که آمدن وضوء رو از مقدمات گرفتن، اومدن شرط وضوئی رو با شرط استقبالی از هم جدا کردن. در اثناء نماز اگه شک کردی استقبال داشتی یا الان نداری، اینجا نمیتونی قاعده تجاوز اعمال بکنی، بقیه نمازم بخونی، بعد بدانی رو به قبله. اما اونجایی که شک میکنی در اثناء آیا وضوء داری یا نه، وضوء از مقدمات نماز محلش قبل از نمازه، به شک اعتنا نکن. و حین اذن حالا که بنا شد وضوء با سایر شرایط فرق داشته باشه، پس نتیجه این میشه لو شک کفی اثناء صلات، اگه در اثناء صلات شک در سطر و ساتر کرد، وجب علیه احرازه فی اثناء صلات للاجزاء المستقبله. بله عبارت کسری نداشت؟ بله آقا درست خوندم؟ بعد فکر میکردم این مقدار دیگه عبارت هست. ببین آقا سطر و ساتر فرقش چیه؟ یه وقت من در سطر شک دارم که اصلا الان ساتر عورت دارم یا نه. فرض بکنید یه نفر اعماست، یه لباس خیلی نازکی هم تنشه، حالا نمیتونه ببینه آیا این لباس نازک بالاخره سطر عورت کرد یا نه. این شک در سطر داره. حالا اگر کسی چشم داشته باشه میبینه که آیا این لباس نازکش بالاخره سطر عورت کرده یا نه، این تنهاست و اعمام هست و هیچ کس هم نیست سوال بکنه، نمیدونه الان این لباس نازک ساترش هست یا نه، این میشه شک در سطر. اما یه وقت شک در ساتره، میدونه الان ساتر عورت داره ولی نمیدونه ابریشم یا کتان. خب میدونه ابریشم باشه باطله، ابریشم نمیشه ساتر لباس مرد باشه. پس یه وقت شک در سطره، یه وقت شک در ساتره. ایشون میفرماد این آقا این مصلی اگه در اثناء صلات شک در سطر و ساتر بکنه، یعنی شک در مقارنات نماز، وجب علیه احرازه فی اثناء صلات للاجزاء المستقبله. نمیتونه همینجوری بگه نه خیر من انشالله رو به قبله، بعد احراز بکنه الان که رو به قبله هست یا نه، بنابراین ادامه بده. اما در وضو دیگه لازم نیست، اگه شک کرد وضو دارم یا نه، نباید دیگه الانم احراز وضو بکنه، چون وضو محلش اون قبل بوده که اونم گذشته. ولی ایشون میگه در این حال المسئله تو لا یخلو عن اشکاله. ولی ما اومدیم با این توجیه حرف آقای کاشف الغطا رو درست کردیم، ما دیرو باطل کردیم حرفشو، امرو با نعم درستش کردیم. ایشون میگه بله، ولی ما این کارو کردیم، با نعم آمدیم توجیه کردیم حرف ایشونو در مورد وضو، ولی در این حال خاطر جمع نیستیم. المسئله تو لا یخلو عن اشکال، مسئله خالی از اشکال نیست. من به طور جزم نمیتونم حرف بزنم که آیا بین شرایط وضو با اون شرایطی دیگه فرق داره، اون محلش قبل از نمازه، اونای دیگه محلشون در اثناء نمازه، برای من روشن نیست. بعد ایشون حالا میخواد برای تفسیر دیروزش یه شاهد بیاره. عنایت بفرمایید، مسئله خالی از اشکال نیست الا انه ربع ما یشهد لما ذکرنا من التفسیر. یه وقت ذهنتون به این تفسیر اینجا نره، یفسر این باطله. با ما اینو قبول نداریم، مسئله خالی از اشکال نیست. بریم سراغ تفسیر دیرو. ما دیرو چی گفتیم؟ الاقوا هو تفسیر. ما دیرو اول درسمون این بود، الاقوا هو تفسیر. تفسیر بین چی؟ اگر شک بعد از تمامیت عمل بود، به اعتنا به شکت نکن. اما اگه شکت در اثنای عمل بود، به شکت اعتنا بکن، یعنی نهاد رها کن بره وضو بگی. الاقوا هو تفسیر دیروز رو میخوام با یک روایت شاهد بیاریم. تفصیل دیرو آوردیم ما چی؟ گفتیم فرق است بین قاعده تجاوز بعد از عمل و قاعده تجاوز در اثنای عمل. قاعده تجاوز بعد عمل رو ما درست کردیم، گفتیم اگه بعد از عمل شک کردی، به شکت اعتنا نکن، نمازت درسته. اما در اثنا اگه شک کردی، نمازت باطله. اون تفصیل غلط. این یو فصل اینجا رو بذارید کنار، من اسئله خالی از اشکال نی، فقط یو فصل، یعنی اون تفصیل دیروزی ما رو میخوام با یک روایت حساب تاییدش بکنی. رو و ما یشهد لما ذکرنا، شاهد ما ذکرنا کدوم؟ تفصیل دیروز. اون تفصیلی که ما دادی بین شک در وضو فی اثناء الصلاه، گفتیم چیه؟ نماز باطله. شک در وضو در اثناء الصلاه، گفتیم این شک معتبره، یعنی اون نماز باطله. و فیه بعده، و فیه یعنی چی؟ شک در وضو بعد الاثناء. بعد الاثناء یعنی چی؟ یعنی بعد از فراغ. بعد الاثناء همون قاعده فراغه. ما دیروز تفصیل دادیم بین شک در وضوع در اثناء با شک در وضوع بعد الاثناء. گفتیم شک در وضوع در اثناء باطله. من اگه شک کردم وضوع دارم یا نه، این نماز من باطله. چرا؟ برای اینکه نسبت به اجزای آینده احراز شرط نکردم. اما اگه بعد الاثناء بود، یعنی بعد از تمامیت عمل، من شک کردم وضوع داشتم یا نه، اونجا رو ما گفتیم درسته. برای این تفصیلی که ما دیرو دادیم، در اثناء گفتیم نماز باطله و بعد از تمامیت نماز درسته، عین اینو علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر سلام الله علیه این مسئله رو سوال میکنه، حضرت عین همینی میگن. میگن این کسی که در اثناء شک کرده، این کسی که شک در وضو کرده، اگر در اثناء نماز رها کنه، این نماز به درد نمیخوره. پس معلوم میشه قاعده تجاوز حتی در وضو، ولی ما امروز توجیه کردیم، ولی حتی در وضو هم به درد نمیخوره. اگر کسی در اثناء عمل شک کرد وضو داره یا نه، اینجا شکش معتبره، یعنی به شکش باید اعتنا کنه، بگه نه خیر من وضو ندارم، رها کنه نمازو بره. ولی اگر بعد از فراغود ندیگه، اینجا نمازش تمامه. عین این روایت رو اگر بخواهید وسائل جلد 1 صفحه 333 حدیث 2، وسائل جلد 1 صفحه 333 حدیث 2، این حدیث علی ابن جعفر پسر امام جعفر صادق از برادرش موسی ابن جعفر سوال کرده. عنایت بفرمایید. سوال اینه: یشهد برای این تفسیر صحیحه علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر. قال کی؟ علی ابن جعفر. سأل تو هو، یعنی از موسی ابن جعفر سوال کردم از ایشون. ان الرجل یکون علی وضوء، یه مردی وضودار بوده، رو حساب عقیده خودش که وضودار بوده مشغول نماز شده، وسط نماز شک میکنه. حضرت فرمود اگه وسط نماز شک بکنه، اینجا رها کنه این نمازو، یعنی قاعده تجاوز جاری نمیشه. ولی اگر بعدش بود چرا؟ رجلی یکون علی وضوء ثم یشک علی وضوء املا، بعد شک میکنه که من وجود دارم یا نه، این چه بکنه؟ قال علیه السلام اذا ذکر، ها اضافه است، روایت دیگه ها نداره، اذا ذکر اون رجل، اذا ذکر اون رجل و هو فی صلاته، اگه در نماز بود و متذکر شد که آیا من وجود دارم یا نه، انصرف، یعنی این منصرف بشه و اعاده ها و اون نماز رو اعاده بکنه. پس معلوم میشه قاعده تجاوز در اثناء نماز در هیچ شرطی جاری نی، حتی در شرط در وضو که امروز ما توجیهش کردیم. ولی انذکره قد فرغ، ولی اگر متذکر شد و قد فرغ من صلاته اجزعه، مجزیست او را این نماز، یعنی این نمازی که بعد از فراغ شک در وضو کرده، اجزعه مجزیست، مجزی یعنی مکر، کافی، یعنی کفایت میکنه اون نماز، دیگه اعتنا به شکش نکنه. خب این روایت، البته بنا ان ما این روایت گفتیم شاهد ما میشه، ولی بنا ان الا ان مورد سؤال الکون علل وضو به اعتقاده ثم شک فی ذلک، بنابر این که سؤال از این باشه که این با اعتقاد وارد شده و شک کرده. اینجا همینجوری بخوام ترجمه بکنیم که مطلبی به دست نمیده، عبارت همینی میگه با ایشون میفرماد که این کی شاهد ما میشه؟ این شاهد ما میشه بنابر این که مورد سؤال علی ابن جعفر راجع به رجلی بوده که وضو داشته به اعتقاد خودش بعد شک کرده. اگر سؤال اینجوری باشه این روایت شاهد ماست، و الا اگر جوری دیگه باشه شاهد ما نیست. خب شک ساری، شک تاری، چند ماه فاصله شده، یکی دو ماه قبل از تابستان خوندیم، سه چهار ماه که فاصله شد، الان تو ذهن آقایون نی، خیلی از آقایون هم که جدیدن مجبوریم شک ساری، تا اونا معلوم نشه این روایت معلوم نمیشه. یعنی این جمله، این بناهن اگر بخواد روشن بشه باید شک ساری و شک تاری رو توضیح بدیم، همون مثالی که سابق میزدیم اونو بزنیم تا برسیم به اینجا. اگر نظرتون باشه ما این مثال رو زدیم، یه نفر روز جمعه یقین پیدا میکنه این آقا عادل، پشترش نماز میخونه، خیلی خوب، یقین به عدالت و پشترش نماز خونده، روز شنبه شک میکنه در عدالت. این دو جوره، یه وقت شک میکنه در اعتقاد دیروزش، شک ساری، یعنی اصلا میگه اعتقاد دیروز من بی خود بود، واقعا عادل نبود. ببینید شک ساری به این میگن، اینجا مورد سؤاله، یعنی شک میکنه در اعتقاد دیروزش شک میکنه، نه اینکه دیروز اعتقاد داشت این وضو داره، امروز اصلا شک در اعتقاد دیروز میکنه. وقت میدونید چی میشه؟ میشه شک در حدوث، اصلا من نمیدونم دیروز عادل بود یا نبود. اینو میگن شک ساری. شک تاری چیه؟ شک تاری همین استصحابه. شک ساری رو میگن قاعده یقین، شک تاری رو میگن استصحاب. تاری یعنی عارض، من شک دارم روز شنبه، اما همین الانم هم قسم میخورم دیروز عادل بوده، شک در بقا دارم. دقت کردین چقدر تفاوت داره؟ من روز شنبه که شک میکنم، روز جمعه یقین به عدالت نماز خوندم، روز شنبه که شک میکنم یه وقت شک میکنم در اصل اون اعتقادم، یعنی شکم سرایت میکنه به او اصلا اعتقاد دیروزم درست بود یا نبود. اینی میگن شک ساری. اینجا که انه برگشتش به شک در حدوثه، یعنی اصلا من نمیدانم دیرو عدالتی بوده یا نبوده. خب از امروز دیگه نمیتونه نماز بخونه، البته نماز دیروزش درسته چون یقین داشته به عدالت خونده، ولی الان که شک داره در اصل اعتقاد دیروز، این دیگه شک داره در این که اصلا این آقا دیروز عادل بوده یا نه. خب نماز دیروزش درست طبق یقینش، اما از امروز دیگه نمیتونه نماز بخونه. اما یه وقت نه شکش اینجوریه، همین الان قسم میخوره که این آقا دیروز عادل بوده، یعنی اعتقاد دیروز ضربه‌ای بهش وارد نشده، در بقا شک داره. اون وقت به این میگن شک تاری، یعنی شک عارض شده، هنوزم من یقین دارم این آدم خوبی بوده، عادل بوده، ولی عملی امروز ازش دیدم شک کردم که آیا با این عمل این از عدالت افتاده یا نه، پس بنابراین شک دارم عدالتی که دیروز بود آیا باقیه یا باقی نی، این میشه استصحاب. حالا عنایت بکنید، این آقا اگر در اثناء نماز یقین داره هنوز که وضو گرفته، منتها نمیدونه طهارتش باقیه یا نه، این استصحاب بکنه نمازش ادامه بده، شک تاریه، این بناهن احتراز از اینه. اما اگر نه، این که شک میکنه، شک در اصل اعتقاد وضو داره، یعنی اصلا نمیدونه وضو گرفته یا نه، بناهن، یعنی بناهن علا شک ساری. خلاصه میخوان این جمله رو معنا بکنی، این حدیث کی شاهد ما میشه؟ میگه در اثنا اگر شک کردی اعتنا، یعنی شکت رها، یعنی نماز رها کن. این بنا بر اینی که این سوال از شک در ساری بشه، این کلمه اعتقاد هم ببینید همه ی حرفا از اون اعتقاد در میاد. ایشون میفرماد که بنا بر این که مورد این سوالی که علی ابن جعفر کرده این بوده، رجلی کون علل وضو داشته به اعتقادش بعد شک در اون اعتقادش کرده. از همینجا شما میتونید شک ساری رو در بیاری، یعنی شک میکنه در اصل اعتقاد، یعنی شک میکنه اصلا من وضو گرفته بودم یا نه. خب یه همچین آدمی باید نماز رو رها کنه بره وضو بگیره. بنابر اون احتمال دیگه نه، یعنی بنابر این که سؤال از شک تاری باشه نه نمازش درسته. الان که وسط نمازه شک میکنه وضو داره یا نه، قسم میخوره من قبل از وضو نماز گرفتم، هیچ شکی نداره، نمیدونه طهارتش باقیه یا نه. این چی؟ این استصحاب بکنه نماز ادامه بده. این که ما گفتیم نهاد رها کنه بره و مؤید حرف ماست، بنابر این که این سوال و جواب شک ساری باشه و الا اگر شک تاری باشه در اثناء نماز یقین داره قبل از نماز وضو گرفته، شک داره یعنی در بقاء طهارت شک داره، لاتن قدر یقینه به شک، استصحاب بکنه و خلاصه مطلب نماز رو ادامه بده. خب الموضع السادس و اما موضع شیشون، آیا شک در وصف و شی مثل اصل و شی یا نه؟ برگردی به حرفای قبل از تابستان، ما قبل از تابستان چند تا روایت خوندیم، قاعده فراق و تجاوز. ایشون روایت ها رو که نقل کردن فرمودن ما دو تا بحث داریم، مراجعه بکنیم، ما بعد از این روایات بعد دو تا بحث بکنیم. یک بحث در این که آیا در قاعده تجاوز دخول در غیرم لازمه یا نه. خب تا حالا اینو بحث کردیم، اون هفته بحثمون همین بود که آیا من که میخوام تجاوز قاعده تجاوز تمسک بکنم آیا دخول در غیرم میخواد یا نمیخواد. خب ثابت کردیم که دخول در غیر میخواد، غیرش هم بعد از اجزای اصلیه باشه، در سجده رفته شک میکنه رکوع آورده یا نه. اینجا الان قاعده تجاوز شرطش فراهمه، چرا؟ شک کردم که آیا چی رکوع رو آوردم یا نیوردم و الانم تجاوز کردم رفتم در سجده، یعنی داخل در غیر شدم، حالا قاعده تجاوز جاری میکنم. پس از دو تا بحثی که قبل از تابستان ایشون وعدشو دادن یه دونش تمام شد، آیا در اعمال قاعده تجاوز دخول در غیر لازمه یا نه، ثابت کردیم لازمه، اونم غیرش هم از اجزای اصلیه و الا هوی و نهوض، گفتیم به درد نمیخوره، اون بحث تموم شد. چی مونده؟ یه بحث دیگه، آیا شک در وصف و شی مثل شک در اصل و شیعه یا نه. اگر یادتون باشه به جای اصل و شی من میگفتم کانه تامه، به جای وصف و شی میگفتم کانه ناقصه. آیا شک در وصف و شی مثل شک در اصل و شیعه؟ اصل و شی ببینید چه جوریه، یه وقت هست من در سجدم اصلا شک میکنم رکوع کردم یا نه، اینو میگن شک در اصل و شی، اصلا نمیدونم رکوع کردم یا نه. یه وقت نه، شک در وصف و شیعه، میدونم رکوع کردم، نمیدونم رکوعم صحیح بوده یا نبوده. خب ما تا الان شک در اصل و شیء رو خوندیم، گفتیم اگر شما رفتی در سجده شک کردی در این که رکوع آوردی یا نه اعتنا نکن. حالا ایشون میخواد بگه اگر شک کردی رکوع تو صحیح آوردی یا نه بازم اعتنا نکن. پس شک در وصف و شیء ملحق شد به شک در اصل و شیء، یعنی همون قاعده تجاوزی که میگه اگر در سجده شک کردی رکوع آوردی یا نیوردی بگو آوردی، همون روایت میگه اگر میدانی رکوع آوردی ولی شک در صحتش داری، همون روایت میگه اعتنا نکن. پس بنابراین شک در وصف و شی ملحق به شک در اصل و شی، همون روایت اسماعیل ابن جابر که میگفت اگه شک در رکوع کردی اعتنا نکن، همون دلالت داره اگه شک در صحت رکوع هم کردی اعتنا نکن. الموضع السادس ان شک فی وصف و شی، این صحت رو من تعبیر به وصف و شی میکنم که عبارتش جالب تر باشه، آیا وصف و شی هم مثل اصل و شی؟ بله. شک در وصف و شی یعنی چی؟ یعنی شک در صحت شیء معتیوبه، میدونم آوردم، یه وقت نمیدونم رکوع آوردم یا نه، یه وقت معتیوبه میدونم رکوع آوردم، وصفشو نمیدونم، صحتشو نمیدونم. ایشون میگه شک در وصف و شی حکمه حکم و شک فی اصل و شی، من به جای صحت وصف گفتم، به جای اتیان اصل گفتم که عبارتش جالب تر بشه. حالا ایشون با این عبارت میگه، میگه شک در صحت مثل شک در اتیانه، یعنی شک در اصل و وصف و شیء هم مثل اصل و شیء، اعتنا به شکت نکن. پس خلاصه آقا اگر شما رفتی در سجده چه شک کردی رکوع آوردی یا نیوردی اعتنا نکن، رکوع معتی و بهه، نمیدونی صحیح آوردی یا نه، اونم اعتنا نکن. لذا میفرما شک در وصف و شیعم مثل اصل و شیع اعتنا نکن، بل هوه هوه مثل اصلا الحاق نمیخواد. اصلا شک در وصف و شیع همون اصل و شیعه. میدونی چرا من وقتی شک بکنم رکوعم صحیح بوده یا نه، برگشتش به اینه آیا رکوع صحیح آوردم یا نه آوردم. تا الان صحبت الحاق بود، وصف و شیع ملحق به اصل و شیعه. حالا میخواد بگه هوه هوه الحاق نمیخواد، اصلا وصف و شیع هم همون اصل و شیعه. شما الان شک داری رکوعتون صحیح بوده یا نه، یعنی چی؟ یعنی شک دارید رکوع صحیح آوردید یا نیوردید. پس شک در وصف و شیع هم همون میشه اصل و شیع. لذا میفرماد الحاق نمیخواد، اصلا شک در وصف و شیع همون اصل و شیعه. چرا؟ لعنه مرجعهو، برای اینکه مرجع شک در وصف شی، شما که در صحت شک میکنی مرجعش به اینه، شک داری در وجود شیء صحیح و عدمه، نمیدونی شیء صحیح آوردی یا نیوردی. و محل الکلام، ایشون آقا بعد از این محل الکلام یه خط عبارت آورده، عبارت رو گیج کرده. آقای نائینی هم میگه ایشون چه عبارتی آورده، یک خط عبارت بی‌مطلب. ایشون یک کلمه میگفتن هم مطلب روشن بود، هم آقای نائینی اینقدر به ایشون اشکال نمی‌کرد. بعد از این کلام بدارید شروط غیر مستقله، محل الکلام شروط غیر مستقله. اگر ایشون به جای این یه خطی که می‌خوایم بخونیم همین یک کلمه رو می‌ذاشت، هم روشن بود، هم دیگه آقای نائینی می‌فرماد استر به هذه الکلمات، معلوم نیست شیخ چی می‌خواد بگه. ولی اینی که من عرض می‌کنم اگر شما بذارید ایراد آقای نائینی وارد نی، و عبارت هم معناش بهتره. محل کلام یعنی فی هذا الموضع سادس، محل کلام یعنی محل بحث ما در این موضع سادس کجاست؟ شرایط غیر مستقله. مثال کما لو شکر، اون چند خط اون چند کلمه رو رها کنیم. محل بحث ما چیه؟ شرایط غیر مستقله. شرایط غیر مستقله مثل چی؟ این کما، این مثال شرایط غیر مستقله. شرایط غیر مستقله مثل این که شک میکنه در تحقق مبالات، شک میکنه در اداء حروف از مخرج، شک میکنه در مبالات. میدونی کلمات بعد مبالات داشته باشه، نمیشه شما بسم الله رو حالا بگی الحمدلله رو 5 دقیقه بعد بگی، مبالات لازمه. خب اینا شرط اداء حروف از مخرج، اینا شرط غیر مستقله. این تحقق مبالات، اینا همه شرط غیر مستقله. کما لو شک فی تحقق المبالات المعتبره، چون مبالات معتبره، شرط صحت است که باید مبالات باشه در حروف کلمه یا کلمات آیه، باید مبالات باشه. پس بنابراین اگر شما بعد از کلام یه شرط غیر مستقل بدونید، مثالش هم که ایشون فرموده درست میشه، ولی ایشون به جای غیر مستقل این جمله رو فرموده، مالا یرجع فیه شک الی شک فی ترک بعض ما یعتبر و فسحه. این عبارت ها رو گفته، حالا هم که اینا رو گفته اقلا خوب بود بعد از فسحه یه مستقلن میذاش. پس ببینید آقا، یا اینا رو نگه ایشون، ببینید درم نباشه برای فردا بقیه شو، یا این کلمه مالا و اینا رو نگه، یاش یه کلمه بگه غیر مستقله، یا این که حالا که اینا رو گفته اقلا بعد از این فسحه یه مستقلن بذارید. اگه اونجا هم یه مستقلن بذارید یه قدری مطلب حل میشه. الان دیگه آقایون خستن، باشه برای فردا.